بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 147 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 79 از این کتاب، بابی با عنوان الوالی العادل، والی یا امیر یا حاکم یا فرماندهی که عادل است و به زیر دستان خود ظلم نمی کند، چه فضیلتی دارد. قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والإحسان. اولین آیه که امام نووی در این زمینه به آن استدلال کرده آیه 90 سوره نحل است که الله تعالی دستور می‌دهد به عدل و احسان، اینکه انسان چه والی باشد و چه نباشد، در تمام زمینه‌ها عدالت را برپا دارد و به دیگران نیکی کند. و آیه دیگر نیست، و اقسطوا ان الله يحب المقسطين، قسط و عدل و داد و برابری را برپا دارید، چون که الله تعالی انسانهای مقسط یعنی کسانی که عدالت را برپا می کنند دوست دارد. بنابراین از این دو آیه این گونه برمی آید که الله تعالی عدالت را دوست دارد و به آن هم دستور داده است. و اما احادیث این باب، اولین حدیث حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه روایت میکند که سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، هفت گروه هستند که الله تعالی در روزی که هیچ سایه ای جز سایه الهی وجود ندارد آنها را در زیر سایه خود جمع میکند، که البته گفته شده منظور از این سایه سایه عرش الهی است یا سایه دیگری که الله تعالی در روز قیامت آن را خلق می کند، نه اینکه سایه خود الله باشد، چون الله تعالی جسم نیست و سایه ندارد. به همین دلیل این اضافه که بوده سایه الله، مانند خانه الله، مانند ناقه الله، بیت الله، ناقه الله، عبد الله، این اضافه های نسبی است، نه اینکه حتما خود ذات الهی به این صفت موصوف باشد. و روز قیامت می دانیم که روزی است بسیار پرمشقت و یکی از مشکلات روز قیامت نزدیک شدن خورشید به بندگان است. البته اون خورشید خورشید امروز ما نیست، خورشید دیگر به بندگان در عرصه قیامت نزدیک می شود و آنها با توجه به اعمالشان دچار عرق می شوند و دچار گرما می شوند. اینجاست که الله تعالی هفت گروه از بندگانش را در زیر سایه‌ای که جز آن سایه سایه دیگری وجود ندارد جمع می کند و از حرارت خورشید دور نگه می دارد. اولین دسته از این گروه امام عادل، اون شخصی که امامت بر عهده دارد، والی است و امیر است و عدالت را برپا می کند. و دومی شاب نشأ فی عبادت الله تعالی، جوانی که جوانی خود را در عبادت الله تعالی سپری می کند، یعنی بر این اساس رشد می کند. نشأ یعنی بزرگ شدن، رشد کردن. و سن جوانی می دانیم که یکی از بحرانی ترین سنهای انسان است، زمانی است که انسان تمام خواسته های او و شهوت‌های او رشد می‌کند و شکوفا می‌شود و هواهای نفسانی بسیار او را وسوسه می‌کند. انسانی بتواند در این سن با توجه به این موارد پاک باشد و راه بندگی الله را در پیش بگیرد، پروردگار نیز اجر این انسان را در روز قیامت با این پاداش می‌دهد که او را در زیر این سایه جمع می‌کند. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. اگر انسان در جوانی بتواند پرهیزگار باشد هنر است، و اگر نه در سن پیری انگامی که انسان قدرت خود را از دست داد و خواسته های او کم کم پژمرده شد و دیگه علاقه به دنیا و زینت آن ندارد یا کم می شود علاقه او و قدرت های جنسی او بسیار کم می شود. دیگه در اینجا انگیزه وجود ندارد که بخواهد به دنبال راه های خلاف برود. ولی تا زمانی که اسباب این مسائل وجود دارد، انسان خود را کنترل بکند هنر است و پرهیزگاری است. گروه سوم، و رجل قلبه معلق فی المساجد، آن مردی که قلب او وابسته به مساجد است، همیشه دنبال مسجد میگرده، میگه مسجد کجاست؟ چون در حدیث اومده که خیر البقاع المساجد، بهترین جاها در روی زمین مساجد است، و شر البقاع اسواقها، و بدترین جاها بازار است، چون در بازار فریب و گول و کلک و دروغ و این مسائل پیش میاد در مسئله تجارت. ولی در مسجد از این خبران نیست، مسجد جای عبادت است، دیگه دروغ و کلک جایی ندارد. به همین دلیل آن مردی که قلب او وابسته به مساجد هست، این انسان در پاداش این کار خودش الله تعالی اونو در زیر این سایه جمع میکنه. گروه چهارم، رجلان تحابا فی الله، دو نفر، دو مرد. حالا در اینجا نام مرد آمده، ولی خب حتی شامل بانوان هم میشه این حکم. تحابا فی الله، همدیگر را به خاطر ذات الهی دوست دارند. هیچ عامل دیگری برای دوست داشتن همدیگر در این زمینه وجود ندارد. میدونیم دوستی های دنیا، اون دوستی که برقرار میشه بین دو نفر یا چند نفر، اسباب زیادی داره. مصالح دنیوی، تجارت، هم فکر بودن، هم کار بودن، دوتا از یه رشته ورزشی خوششون میاد، مثلا توی تیم بازی میکنن، یا اینکه در امور تجارتی با هم دیگه شراکت دارن. اسباب زیادی وجود داره که باعث میشه دو نفر با هم دیگه دوست بشن. ولی اگر سبب دوستی بین دو نفر فقط ذات الهی باشد، این شخص مؤمن است و اینم مؤمنه، فقط به خاطر ایمان اونو دوست داره، نه به خاطر چیزی دیگری. این دو نفر اجتمع علیه و تفرق علیه، وقتی با هم دیگه جمع میشن یک جا، بر اساس ایمان جمع میشن، یعنی ایمان که آنها را جمع میکنه. بازی نیست، تماشای مثلا مسابقه چیزی نیست، گردش نیست، تفریح نیست، ایمان اونا رو جمع میکنه. و تفرق علیه، وقتی که از هم دیگه جدا میشن، هنوز ایمان در بین آنها برقرار است. این گونه اشخاص الله تعالی اونها رو چون به خاطر ذات الهی همدیگر رو دوست دارن، در زیر این سایه جمع میکنه. و رجل دعت هم رأت ذات منصب و جمال، و مردی که این زمینه فراهم بشه که زنی از خانواده بالا در جامعه و زیبا، او را به سوی خود فرا بخواند، خلوتی جایی حاصل میشه و این اتفاق صورت میگیره. آن زن به اون مرد میگه که بیا به طرف من. فقال اینی اخاف الله، اگر این مرد این قدرت رو داشته باشه یا این توفیق رو داشته باشه که به اون زن بگه اینی اخاف الله، من از الله میترسم که چنین کاری انجام بدهم، پاداشش روز قیامت اینه که زیر سایه الهی جمع بشه و آفتاب قیامت اونو اذیت نکنه. و مشهورترین کسی که این امتحان را پس داد پیامبر یوسف علیه السلام بود، وقتی که زلیخا درهای کاخ را یکی بعد از دیگری محکم بست که هیچ کس به اتاق زلیخا نفوذ نکنه. و غلقت الابواب و قالت هیت لک، و به یوسف که مردی زیبا و جوان بود و خود زلیخا زن پادشاه است، مقامی بالا و بالا، ذات و منصب و زیبایی هم داشت، وقتی که این دعوت را از یوسف انجام داد، یوسف گفت معاذ الله، پناه میبرم به الله که چنین کاری انجام بدهم. انه ربی احسن مثواي، پروردگار من، حالا ربی در اینجا به پروردگار تفسیر شده، به اون ملکی که به اون اونجا جا دادم تفسیر شده، چون کلمه رب در سوره یوسف بسیار تکرار شده و در بعض از جهان منظور پادشاه است. ارجع الی ربک فاسألهم ما بال النسوه، یعنی به سوی پادشاه بر بگرد، به سوی سیدت بر بگرد. پروردگار من، یا بر تفسیر دیگر، این پادشاهی که من دارم در کاخ او زندگی میکنم به من خوبی کرده، احسن مثواي، به من احترام گذاشته و جای خوب به من داده. من الان نمیتونم بیام به پادشاه خیانت بکنم در مسئله ناموسی. و رجل تصدق بصدقه فاخفاها، ششمین شخصی که در زیر سایه الهی جمع میشه روز قیامت، آن مردی است که البته این حکم شامل بانوانم هست، صدقه را میده از مالش، فاخفاها، اون صدقه رو پنهان میکنه، صورت علنی نیست، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، تا جایی که دست چپش خبر نمیشه که دست راستش چی چیزی رو داره انفاق میکنه، که البته کنایه از کمال مخفی نگه داشتن این مسئله است، یعنی به هیچ عنوان هیچ کسی اطلاع پیدا نمیکنه. وگرنه خب وقتی انسان صدقه میده تمام جسم انسان متوجه هست که داره این کار را انجام میده، کنایه است این جمله. صدقه دادن به صورت مخفی یکی از فضایل است که در قرآن به آن اشاره شده، البته در کنار مخفی بودن علانیت، یعنی به صورت واضح و آشکار هم اومده. الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانيه، ولی در جای مناسب خودش به صورت سری این کار صورت میگیره و در جای مناسب خودش به صورت علنی. اصل بر صدقه دادن اینه که به صورت مخفی باشه تا شخصی که اون صدقه رو دریافت میکنه شکسته نشه، محتاج هست، نیازمند هست، ولی برای خودش شخصیتی داره. پس اگر بتونی حتی به گونه این کار را انجام بدهی که شخص دریافت کننده حتی نداند که چی کسی بهش داده، که امروز این کار خیلی آسانه، شماره کارت طرف را مثلا پیدا میکنی از نزدیکانش و واریز میکنی به حسابش، خبرش هم نمیشه که چی کسی این پول رو پرداخت کرد مگر اینکه بره بانک سوال بکنه، ولی شما تمام اسباب مخفی نگه داشتن این کار رو انجام دادید، یعنی خودش بوده که رفته پیگیری کرده. و اما به صورت علنی صدقه دادن زمانی است که مثلا به عنوان مثال شما میخواید تشویق بکنید دیگران را به این کار، و این در زمان پیامبر اتفاق میافتاد، وقتی شخصی محتاج یا گروهی محتاج میومدن به مدینه نزد پیامبر، پیامبر به صورت تشویقی میگفت که هر کسی میتونه بیاد صدقهشو بذاره اینجا تو مسجد جلوی همه. اولی که شروع میکرد به صورت علنی بود، بقیه همه پیروی میکردن از اون شخص تا اینکه یک تپه از مثلا مواد غذایی یا لباس یا اون چیزایی که به درد انسانها نیازمند میخوره جمع میشد. این زمانیه که پس مسئله تشویقی باشه، یا زمانی که انسان متهم باشه به اینکه بخیله، صدقه نمیده، دست و دلش باز نیست، یا اینکه اموال ظاهری داره، تجارت یا مثلا گاو و گوسفند و شتر داره، خب اینا همه زکات داره، یا مثلا مزرعه داره، و اگر زکات این گونه اموال به صورت علنی گرفته نشه ممکنه از طرف والی متهم بشه که تو زکات ندادی اگه خودش به صورت مخفیانه بده. پس این گونه اموال ظاهر و آشکار، زکات و صدقات آنها به صورت ظاهر و آشکار گرفته میشه. ولی همونطور که گفتیم این تبدو صدقات فنعم ماهی، اگر صدقات را آشکار سازید کار خوبیه، و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر آنها را پنهان نگه دارید و به فقرا بدید بهتره برای شما. پس هر دوتا کاربرد خودشو داره، ولی جایی که نیاز نیست آن صدقه رو بشود، اگر رو بشه اینجا دیگه بده، اینجا دیگه خوب نیست، چون معمولا همراه با نیت بده. خب چرا داری نشون میدی؟ میخوای شخصیت طرف رو خرد بکنی مثلا؟ این باعث بطلان صدقه میشه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اگر با این کار منت گذاشتن و آزار و اذیت همراه باشه، اون صدقه دیگه باطل میشه. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. و مردی که، باز این حکم شامل بانوان هم هست، مردی که الله تعالی را در یک جای خالی در خلوت خودش یاد میکنه و عشق از چشمانش جاری میشه. حالا این جاری شدن عشق چه از روی محبت الله باشه و چه از روی ترس از عذاب الله باشه، یا هر دوتا. این هفت گروه کسانی هستند که الله تعالی آنها را زیر سایه خود در روز قیامت قرار میدهد. یک بار دیگه سریع مرور بکنیم. امامی که عدالت را رعایت کند و جوانی که در جوانی پرهیزگار باشد و مردی که قلب او وابسته به مساجد باشد و آن دو نفری که فقط به خاطر الله هم دیگر را دوست دارند و مردی که در معرض دعوت از زنی زیبا و والا قرار میگیره ولی میگه اینی اخاف الله، از الله میترسم، و مردی که یا زنی که صدقه میده و اونو پنهان نگه میداره و هیچ کس اطلاع پیدا نمی کنه از آن صدقه، و مردی یا زنی که در خلوت خود الله تعالی را یاد میکنه و عشق از چشمان او جاری میشه. که این حدیث میشه در هفت باب به اون استدلال کرد، در هر یک از این گزینه ها قابل استدلاله. و امام نووی در اینجا به علت مورد اول آن فقط، امام عادل، اومده بهش استدلال کرده در این باب. البته خوبه که اگر ما به دنبال این فضیلت و اجر و پاداش باشیم که پروردگار ما را در روز قیامت زیر سایه خود جمع بکنه، حد اقل به دنبال یکی از این هفت مورد باشیم، در خودمون به وجود بیار حد اقل یکیش. اگر امام نیستی، اگر جوانی سپری شده، اگر قلبت وابسته به مساجد نیست، حداقل یکی دیگر از حالتهای دیگه، حالت صدقه، حالت جاری شدن اشک از چشمان در خلوت خود، اینکه دو نفر با هم دیگه دوست بشید فقط از روی ایمان، اینا قابل اجراست. و من اینجا امید دارم که این جمعی که اینجا حاضر هستن، چی چیزی ما رو اینجا جمع کرده؟ ما حالا کسانی که اینجا هستیم، دوستانی که اینجا بودن، دعوتنامه برای کسی نفرستادیم. ایمانه که شما رو آورده اینجا، چیزی دیگری نیست. و اینجا پاداش دیگری به کسی دیگری نمیدن و اجباری هم در حضور نیست. امیدم این است که این جمع ما یکی از همین گزینه ها باشه. رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه. بر اساس ایمان به الله در اینجا داریم جمع میشیم نیم ساعت یا کمی بیشتر. بعدم از این که صحبت‌های ایمانیمون تمام شد، متفرق میشیم و میریم دنبال کار زندگیمون، دوباره فردا برمیگردیم. این امید را دارم و الله تعالی ما را از این امید ناامید نکنه. حدیث بعدی حدیثی است که عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان المقسطین عند الله علی منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا يا انك وما ولوا. مقسطین یعنی انسان هایی که قسط را برپا می کنند، عدالت خواه هستند و عدالت را برپا می کنند، حالا چه به صورت شخصی چه به صورت حاکم فرق نمی کنه. اینا در نزد الله بر منبرهای از نور هستند، منبری از نور برای آنها قرار داده میشه و آنها برای آن منبر قرار میگیرند. همه با آنها نگاه میکنند. کسی که برای منبر است، تمام کسانی که پایین نشستن بهش نگاه میکنند. آنها منبرهایی که از نور ساخته شده، خیلی زیبا و قشنگ. اگر ما اهل عدالت باشیم و ظلم نکنیم، این پاداش برای ما وجود داره. الذين يعدلون في حكمهم، آن کسانی که هنگامی که حکم میکنند، حالا چه این حکم، حکم قضاوت باشه یا حکم که فرمان روایی باشه، پادشاهی باشه، در حکمشان راه عدالت را در پیش می گیرند و همچنین و اهلیهم، کسانی که در خانواده خود با عدالت برخورد می کنند، به خانواده خود ظلم نمی کنند. چه بسا مردانی که به زنان خود ظلم می کنند. زن همان گونه که می دونیم انسانی است حساس و با عاطفه، بلکه پر از عاطفه، تا جایی که در روایات آمده که رفقاً بالقواریر، پیامبر صلی الله علیه و سلم زن را به شیشه‌ای تشبیه کرده که اگر میخوای به اون فشار بیاری میشکنه این شیشه. هنگامی که در سفر بودن و آن کسی که برای شتران پیامبر نغمه هایی را سر میداد تا این شتر از یک نشاطی برخوردار بشه و بتونه بهتر حرکت بکنه، کسانی که با شتر البته سر و کار دارن اینو میدونن، اگه برای شتر بخونی شتر به وجد میاد و انرژی میگیره و بیشتر میره حرکت میکنه. انجشه یکی از یاران پیامبر بوده که این کار را انجام میداده. در سفری بودن و در آن سفر برخی از زنان من جمله امهات المؤمنین هم حضور داشتند. در کجاوه خود روی شتر بودن. انجشه به صورتی نغمه سر میداد که شترها تندتر میرفتن. حتی شتر تند بره کسی که تو کجاوه نشسته اذیت میشه. گفت رفقاً بالقواریر، یعنی خود سرعت رو کمتر بکن، با قواریر که تشبیه است شیشه ها یعنی زنها، آرام باش، چون اگر که بخوای سخت بگیری میشکنن. ولی مردانی هستن متاسفانه که این مسائل رو نمیدونند، عاطفه ها و آن مسائلی که زن به آن چیزها نیاز دارد درک نمی کنند و با سختی و خشونت با زنان خود برخورد می کنند. و همچنین فرزندان، فرزند توقعی از پدر دارد، توقع مهربانی، عاطفه، چه پسر چه دختر. اگر اینها در خانواده اجرا نشه خب نتیجه منفی خواهد داد به مرور زمان. به همین دلیل در این حدیث فرمود الذین یعدلون فی حکمهم و اهلیهم، کسانی که در خانواده خود راه عدالت را در پیش میگیرند، ظلم نمی کنند به اعضای خانواده خود. و ما ولو، و همچنین آن ولایت هایی که به آنها داده شده، چه این ولایت کلان باشد در حد پادشاهی مثلا و چه این ولایت پایین تر از پادشاهی باشد، مدیر جایی هستی، یک ولایته. اگر در قلمرو خودت، در محدوده ولایت خودت عدالت را برپا بکنی، امید است که از این اجر و پاداش در روز قیامت برخوردار باشی که تو را بر روی منبری از نور قرار بدهند. و حدیثی دیگر در این باب که صحابی جلیل القدر عوف بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که میفرماد سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید خیار ائمتکم، بهترین امامان شما، که منظور از امام در اینجا امام ولایت است، امام سیاسی یعنی حاکم، بهترین حکام شما کسانی هستند که چی؟ تحبونهم و یحبونکم، شما اونا رو دوست دارید، اونا هم شما رو دوست دارند. این بهترین حالتی است که ممکنه بین طبقه حاکم و مردم ایجاد بشه. مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر یک حاکم بود و یاران پیامبر همه او رو دوست داشتن و پیامبر هم یارانش رو دوست داشت. و همچنین خلفای راشدین و تسلون علیهم و یسلون علیکم، و آن کسانی که شما برای آنها دعا می کنید، تسلون علیهم، منظور از صلات نماز در اینجا دعا کردنه، و یسلون علیکم، و آنها نیز برای شما دعا می کنند. آن امیری که در نماز شب خودش برای رعیتش دعا بکنه و غم و غصه رعیت رو داشته باشه، این میشه بهترین امیر. آنچنان که در سیرت خیلی از خلفا آمده که این کار رو انجام میدادن. ولی در مقابل و شرار و ائمتکم، بدترین امرای شما چه کسانی هستند؟ الذین تبغضونهم و یبغضونکم، کسانی که شما ها از آنها نفرت دارید و آنها نیز از شما نفرت دارند، هر دو هم دیگه متنفر هستند، هیچ رابطه محبتی وجود نداره. ما میدونیم که محبت مهمترین رابطه بین دو نفر یا بیشتره. اگر غیر از محبت عامل دیگری باعث رابطه بشه، خیلی سست و قابل از هم گسستنه. مثلا به خاطر پول رابطه ایجاد میشه، خود تا اون پول داره میاد این رابطه هست و محبتی هم نیست، ممکنه که از خون هم دیگه هم تشنه باشه و به زودی این رابطه از بین خواهد رفت یا به علت دیگری. ولی محبت حتی اگر بین دو نفر جدایی هم بیفتد، هم دیگر را نبینند، بازم هم دیگر را دوست دارند، و حتی اگر یکی از آنها وفات بکنه بازم هم دیگر را دوست دارند. قوی ترین عامل ارتباطه. و به همین منظوره که آیات و احادیث پیوسته رو این مسئله تاکید میکنه که حتی در رابطه بندگی با پروردگار محبت شرط اساسی است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آوردید، هر کس از شما بخواد از دینش بر بگرده، دین اسلام رو رها بکنه و مرتد بشه اصطلاحا، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، قطعا الله تعالی قوم دیگری جانشین شما خواهد کرد که الله آنها را دوست دارد و آنها نیز الله را دوست دارد. پس مهمترین عامل و سبب بین بنده و بین الله مسئله محبت است. اگر این محبت از بین بره، دیگه رابطه بندگی هم از بین رفته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. مسئله محبت در خیلی از آیات مورد تاکیده. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این بندگانو دوست داره، بندگان خودشو دوست داره. پس محبت حرف اول میزنه. و همچنین محبت رسول الله، تا جایی که یاران پیامبر حاضر بودن که جان خود را فدا پیامبر بکنن، میگفتن ما بمیریم ولی تو زنده بمانیم. این گونه ما باید ایجاد رابطه بکنیم با دیگران، رابطه ما بر اساس این رکن بزرگ باشد، نه به خاطر چیزهای دیگر. از قدیم گفتن شما وقتی گندم میکاری به نیت کاه گندم نکار، به نیت گندم گندم بکار، کاه حاصل میشه. شما اصل رو در رابطت محبت قرار بده، دیگر مصالح و مصلحت ها و فواید خودش حاصل میشه. مانند کسی که گندم میکاره برای گندم، کاهش خودش حاصل میشه 100%. اما کسی که برای کاه گندم میکاره، گندم از دست میده و این یک ضرر. پس فرمود که بدترین امرای شما کسانی هستند که شماها از آنها نفرت دارید و آنها هم از شما نفرت دارند. و تلعنونهم و یلعنونکم، و شما آنها را لعنت میکنید و شما آنها نیز شما را لعنت میکنند. قال قلنا یا رسول الله افلا ننابذهم، اینجا بود که یاران پیامبر سوال کردند یا رسول الله آیا با آنها درگیر بشیم؟ اگر کسانی بر ما حاکم شدند که این صفات در آنها باشد، آنها را با شمشیر پایین بیاریم یا نه؟ افلا ننابذهم؟ و این اتفاق هم افتاد خیلی زود در بعد از وفات پیامبر و عصر خلفای راشدین، حکومت بنی امیه که شروع شد دیگه این موارد به وجود اومد. حتی قبل از آن، یعنی تقریبا میشه گفت از زمان کشته شدن عثمان توسط خوارج دیگه این مسئله کم 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 رشد کرد، تا اینکه کسانی در بنی امیه اومدن حاکم شدن که نه مردم اونا رو دوست داشتن و نه اونا مردمشون رو دوست داشتن و همدیگر رو لعنت میکردن، ولی با زور شمشیر مسار را نگه داشته بودن. خب اینجا بود که خیلی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم این مسائل رو درک کردن، به آن رسیدند، دیدن با چشمان خودشون. برای همین سوال میکردن وقتی این اتفاق میافتاد، این خبرها پیامبر میداد، میگفت ما چی کار بکنیم؟ با اونو درگیر بشیم یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا، با چنین افرادی درگیر نشید، خودتون رو درگیر نکنید. چرا خودمون رو درگیر نکنیم؟ چون آن ضررهایی که در درگیری وجود دارد از حدک حرمت و به هدر رفتن اموال و خرابی که به بار می آید و جنگ داخلی که ممکنه در بین مسلمان ها برپا بشه و قحطی هایی که ممکنه رخ بده به سبب آن و دیگه برچیده شدن امنیت از جامعه که رکن اساسی هر جامعه هست و اینکه دیگه هر کسی هر کسی بخواد دزدی میکنه، هر کسی میخواد هر کسی رو میکشه، دیگه کس به کس نیست به اصطلاح، میگیم این حالاتی که پیش میاد ضررش به مراتب و مراتب و مراتب بیشتر از اینه که چنین شخصی مثلا وجود داشته باشه و تو ازش خوشت نمیاد به دلیل. به همین منظور که پیامبر فرمود لا، ما اقاموا فیکم الصلاه، ما اقاموا فیکم الصلاه، تا زمانی که نماز را در بین شما برپا می‌دارند درگیر نشید. مسئله مهم نمازه، چون نماز اولین رکن عملی اسلامه بعد از شهادت. این شهادت این رکنیست که انسان در قلب صورت میگیره و با زمانشون ادا میکنه، ولی اولین رکن عملی اسلام نمازه. ولی ممکنه هر چیزی ضایع بشه و از بین بره، ولی این نماز فقط باقی بمانه، شما درگیر نشید. هر چیزی رو فدا بکنید مسئله نیست، چون بازم اون چیزی که داری فدا میکنی و از دست میدی در مقابل امنیتی که از اون برخوردار هستی، بازم ارزش امنیت بالاتر و بهتره. این نصیحت پیامبره. حالا به هر حال کسانی که ایمان دارن میگن سمعنا و اطعنا و با جان و دل میپذیرن، کسانی که دیگه بخوان با پیامبر مخالفت بکنن و بگن نه ما نمیتونیم این مسائل رو تحمل بکنیم، این حرفا رو تحمل بکنیم، یه چیز دیگره، ما حرف پیامبر رو بازگو میکنیم. و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تو حق رو بگو. اما میدونیم که قول پیامبر حقه و از طرف الله تعالی نیز مورد تاییده، اما این حرفا رو تکرار میکنیم، میگیم ما یه مبلغ بیشتر نیست، مبلغ اقوال پیامبر صلی الله علیه و سلم و اقوال الله تعالی. پس نازمانی که نماز را در بین شما برپا میدارن، شما میتونید به راحتی نماز بخونید، عبادتتون رو به راحتی میتونید انجام بدید، مزاحم نماز خواندن شما نمیشن، به هیچ عنوان درگیر نشید. که البته این مسائل در باب بعد به صورت تفصیلی بیشتر خواهد آمد، که امیدوارم بر همون اساس قاعده سمعنا و اطعنا بر کسی این حرفا سنگینی نکنه، چون گاهی اوقات ممکنه حرفی از الله و رسولش برای شخصی برسه و اون شخص به علت حالا احساساتی که درونش وجود داره سخت میشه که تن به اون کار بده. و این در زمان پیامبر هم اتفاق افتاد. در صلح حدیبیه وقتی که صلحنامه رو می نوشتن در سال 6 هجری، مسلمان ها رفتن به مکه تا عمره بکنن، ولی کفار اجازه ورود مکه به آنها را ندادند. یک صلحنامه آنجا امضا کردن با اهل مکه. این صلحنامه مفادی داشت که همش به نفع کفار قریش بود، ظالمانه بود. از جمله مفاد این صلحنامه این بود که هر کسی که از اهل مکه مسلمان میشه بیاد به مدینه، مسلمان ها باید اونو بر بگردونن دو دستی تحویل اهل مکه بدن، و هر کسی که از اهل مدینه مرتد بشه و دین اسلام رها بکنه و به مکه برگشت، ما اونو تحویل نمیدیم. یکی از بنداش این بود، حالا در کنار دیگر بندهایی که خیلی ظالمانه بود. خب این صلح‌نامه بر تمام یاران پیامبر سنگین آمد و نمی‌خواستن قبول بکنند و آمادگی کامل اینو داشتن که با اهل مکه درگیر بشن، با شمشیر به جان هم دیگه بیفتن. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که این صلح‌نامه رو امضا میکنم و قبول میکنم. و معروفه که صحابه اینجا خیلی ناراحت شدن، حتی زمانی که پیامبر بهشون دستور داد که بلند شید، سرهای خود را بتراشید و شترهای خود را قربانی بکنید و از احرام خارج شوید، هیچ کس از سر جاش بلند نشد. ناراحت بودن که این چه حکمی که ما داریم میپذیریم. ولی شکی نیست که آنچه که الله و رسولش میگویند آن درست است، نه آن چیزی که من و شما میبینیم. الله احکم الحاکمینه و مصالح بندگانش را از هر کسی دیگری بیشتر مد نظر دارد، خصوصا بندگان مؤمنش. نمیخواد که بنده مؤمنش در حرج و در مشقت و سختی و گرفتاری بیفته، برای همین اولویت ها را برات مشخص کرده. گفته تا زمانی که امنیت داری و میتونی دینت رو برپا بداری، اگر امیری داشتی که به داره به تو به گونه حالا خوشت نمیاد ازش، به هیچ عنوان باش درگیر نشو، چون این امنیت رو از دست میدی. دیگه این نماز هم نمیتونی بکنی. یک آیه دیگه میگم این موضوع رو میبندم. پیامبر موسی علیه السلام وقتی به سوی فرعون فرستاده شد با هارون، خب فرعون با اون طغیانش، با اون تکبر و تجبرش، فرعون و دار و دستش به صدد این اومدن که به بنی اسرائیل فشار بیارن. اگر قرار بود پیامبر موسی علیه السلام در مصر که جای فرعون بود درگیری ایجاد بکنه، خب بنی اسرائیل نابود میشدن. برای همین در سوره یونس این گونه زیبا میفرماید، بعد از اینکه موسی رفت با فرعون صحبت کرد، حرف خودش رو بزد و اونا قبول نکردن، گفت و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة و اقیموا الصلاة. کاری به این مسائل نداشته باش، برو توی مصر یک قبلگاه درست کن برای خودت و قومت و مشغول بشید به نماز خواندن، یعنی این عبادت رو به جای بیاورید. این عبادت ارزشش بسیار والاتر و بهتره که تو بخوای خودت رو و بنی اسرائیل رو درگیر بکنی با فرعون. کاری به فرعون نداشته باشی، کارش داری، مهم نماز خواندنته، برو نمازت بخون. و آیات دیگر هم در سوره نساء آمده که الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، ندیدی کسانی که بهشون گفتیم درگیر نشید، کفوا ایدیکم، یعنی دست از درگیری با دیگران بکشید و نمازتون رو بخونید و زکاتتون بدید، شما کار خودتون رو بکنید. اینا گفتن نه، ما میخوایم که درگیر بشیم. فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله و اشد خشیه. همینایی که ادعای درگیری میکردن تا اینکه قتال بر آنها واجب شد، ترسی در آنها ایجاد شد که این ترس میزانش از ترس از الله هم بیشتر بود. خب چرا دنبال چیزی میگردی که طاقت و توان اونو نداری؟ چرا زمینه چیزی رو فراهم میکنی که نمیتونی اونو انجام بدی؟ آخرین حدیث این باب حدیثی است که صحابی جلیل القدر عیاض بن حمار رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمود که اهل الجنه ثلاثه، اهل بهشت سه گروه هستند. گروه اول ذو سلطان مقسط موفق، کسی که یک سلطه‌ای داره، این سلطه چه کلان باشه چه در حد پایین باشه، هر کسی هر سلطه‌ای که داشته باشه و در سلطان خودش مقسط هست، یعنی که عدالت رو برپا میکنه و موفق و توفیق الهی هم شامل حال اونه. و رجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربه و مسلم، و انسان مهربانی، مرد مهربان، رجل رحیم، رقیق القلب، آن مرد مهربانی که قلب نازکی داره، سخت دل نیست، تندخو نیست. لکل ذی قربه و مسلم، و مهربانی او به تمام خیشاوندان و همه مسلمان ها میرسه، با همه مهربانه، مرد مهربان جامعه. اینم از جمله کسانی هستند که اهل بهشت هستند. و عفیف متعفف ذو عیال، و آن انسانی که عیال داره، یعنی فرزند داره، خانواده داره و فقر شامل حال این شخص شده، ولی با وجودی که نیازمند هست عفیف هست، یعنی درخواست نمی کنه. متعفف هست، یعنی به خودش فشار میاره، تکلف به خرج میده تا این عفت و این پاکدامنی رو در مسائل مادی نگه داره و دستشو جلو دیگران دراز نکنه. این سه گروه اهل بهشت هستن. پس کسی که سلطان داره و در سلطان خودش عدالت برپا میکنه و آن مرد مهربانی که مهربانیش به همه خیشاوندان و مسلمان ها میرسه و آن انسان فقیری که راه عفت در پیش میگیره و دست نیاز به سوی دیگران دراز نمیکنه. این باب این گونه به پایان رسید و از الله تعالی خواهانم که به همه ما توفیق بده اهل عدالت باشیم در خودمان، در خانوادهمان و در تمام کسانی که حق برگردن ما دارن و ما را از جمله بندگانی قرار بده که اهل بهشت برین و آن منبرها نورانی باشند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.